أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب واتوب إليه وارحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع له كل شيء بحق محمد وآله الأطهار. اللهم ارزقني الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب بحق الحسين إلهي العاف. شاد کنون روح امام عزیزمون، شهدامون، شهدای جنگ اخیر، سلامتی و عزت رهبر و مملکتمون، همچنین نابودی دشمنان اسلام و بشریت، امریکای جهانخوار، صهیونیسم جهانی. یه صلوات قراء حسینی ختم بفرمایید. خیلی وقت پیش فرمودند، از قبلم اینطوری بوده، از زمان حابیل قابیل تا قیامت هم همین خواهد بود که در این زمانه یا باید حسینی باشی یا زینبی، وگرنه یزیدی هستی. خانمای صلوات زینبی ختم فرمان. البته اینطوری نیست که جبهه حق پلن و نقشه نداشته باشه یا اتاق فکر نداشته باشه یا کسانی ننشینند و برای آینده فکر نکنند. در آثار خیلی از بزرگان در طول تاریخ برای حکمرانی ما مطلب داریم و حتی در زمان مثلا قبل از انقلاب ما چند تا جزوه و کتاب داریم راجع به چگونگی گرداندن مثلا حکومت اسلامی تا آثار امام، اما به صورت خیلی دقیق و حساب شده، فایل بندی شده، ما برای حکمرانی قاعدش اینه باید یه درس خارج داشته باشیم که الان شاید کمتر از 10 ساله که در حوزه این فضای خارج حکمرانی راه افتاده که بحثایی هستش که در حقیقت نقش دین را در حکمرانی مشخص میکنن و نگاهشون هم جهانیه. دشمن در مقابل ما سالهاست نگاهش جهانیه و از بعد جنگ جهانی دوم رسما اعلام کرده، یعنی گفته که ما اگر قرار باشد که زمین به ادامه حیات بخواد ادامه بده باید یه حکمران داشته باشه. حکمران هم حق وتو داره، یعنی حکمران حکمرانه دیگه، مثل پادشاهه. پادشاه هر کاری دوست داره تو مملکتش میکنه، کسی هم حق نداره بهش ایراد بگیره، حق وتو داره. میگه بالاخره پادشاه ممکنه اشتباه کنه، ظلم کنه، جور کنه، اینا لازمه حکمرانیه، لازمه حکمرانیه. اگر میبینی مثلا شما امروز سازمان هایی مثل سازمان شورای امنیت یا سازمان ملل یا هر چیزی اعتبار خودشون از دست دادن برای اینکه مردم امروز، نه مردم قبل، مردم امروز این مدل قبول نمی کنن فکرشون رشد کرده، ولی قبلا اینطوری بوده. هرچه شاه بفرماید. یادتون نیست که، حتما منم خیلی یادم نیست البته، ولی شعاری که زمان رژیم پهلوی میدادن چی بود آقا؟ خدا بد چی؟ شاه بد میهن. میهن ملک شاهه. هرچه خدا بگوید بد، هرچه شاه بگوید بد، هرچه مردم بگوید. این جا افتاده بوده قبلنا. قبلنا که حکومت ها پادشاهی بوده، هر کی زورش بیشتر بوده حکمران بوده، بقیه هم اطاعت میکردن. امروزه جا نمیفته. یعنی امروز، نسل امروز به خاطر رشد عقلانیت بر نمیتابه این ظلم را. به همین دلیل امروز اعتبار شورای امنیت زیر سواله. و این شورای امنیت و دادگاه بین المللی لاهه و نمیدونم فلان اینا همیشه همین بودن. مگه اسرائیل امروز شروع کرده به تجاوز به خاک فلسطین و بقیه جاها؟ قبلا هم اینا محکوم نمی کردن. منتها قبلا مردم می گفتن بله دیگه، امریکا حاکم مطلقه، باید باش بسازیم. یه خوبیایی داره، بدیاش هم باید تحمل کنیم. این جمله که بهتون میگم جمله پادشاه عربستانه، اون دوره قبلی که ترامپ بهش گفت گاو شیرده، که احتمال زیاد کل گاوه ها در قیامت یه شکایت نامه تنظیم خواهند کرد بر علیه ترامپ به خاطر اعاده حیثیتشون. اون زمان پادشاه عربستان رسما گفت، گفت امریکا یه دوستیه که بعضی وقتا هم اذیتمون میکنه. یعنی قبول کرد که حکمران امریکاست. امروز ملت‌های جهان فهمیدن که قدرتشون از دولت‌ها بیشتره، دارن رسما میزنن زیر میز بازی. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که قاعده این است که من صدام یه جوری شد آیه سلطنت صوت، تکرار داره. صلوات خط کنید. و ایران به عنوان یک کسی که ایستاد، بله ما داخل ایران خیلی ممکنه تند باشیم، شعار بدیم، بگیم فلان، توقع این باشه که ما تو این 12 روز باید میزدیم کل آمریکای شمالی جنوبی رو با خاک اکسام میکردیم، اروپا رو داغم میکردیم، اسرائیلی که اصلا خودش داغم میشده. بعدم نیست آدم توقعش بالا باشه از خودش. اما خارج از ایران که میبینند سالهاست یک نفر از مملکت 200-300 میلیونیشون مثل روسیه و برزیل و فلان و کوبا و چین 1.5 میلیاردی و هند 1 میلیاردی ببینن آقا حکومتشون جرأت نداشته یک دونه تیر به سمت اسرائیل که سگ امریکاست و خود امریکاست بزنه، اونا میفهمن ما چی کار کردیم. ما چون داغیم و همیشه زدیم، نمیترسیم زدیم، خیلی نمیفهمیم توی این 12 روز چه اتفاقی افتاد. اونا میفهمن و وقتی میفهمن قدرت میگیرند. میگن اگر ایران 80 میلیونی با این وسعت کمش نسبت به ما تونست، ما هم میتونیم. من بهتون قول میدم، قول قطعی میدم که بعد از این 12 روز پوتین شجاعتر شده، چین شجاعتر شده، ادبیات چین فرق کرده. تا قبلش هرچی امریکا میگفت چین جواب نمیداد. جدیدن مثلا امریکا گفت حالا چین میتونه نفت ایران رو بخره، چین هم گفت ما برای مسائل ملی و منتظر اجازه کسی نیستیم. این اولین بار اینجوری داره میگه به این تندی. این مال محصول همین مقاومتی است که اتفاق افتاد و جربزایی که نشون داده شد. ما الان داریم میرسیم به جایی که جهانیان برن به سمت این که خودشون کار رو به صورت انسانی دست بگیرن، انسان‌ها در جهان جانشون محترم باشه، انسان‌ها با هم فرق نکنن. یه اقلیت خیلی محدود نزدیک به 250 300 400 میلیون حد اکثر، اگه بگیم تمام کشورشون این مدلی هن که نیستن، خب خودشون نجات برتر میدونه بر 7.5 میلیارد آدم دیگه. خب این 7.5 میلیارد یه تکون بخوره اینا آب شدن، در حالی که تو خود کشورشون اینطوری نیست. الان شما ببینید فضای مجازی، فضای غیر مجازی، فضای حقیقی، کسانی که عقده تو گلوشون گیر کرده بود که یه کسی خیر این آدمو بگیره، به قول اون هنرپیشه سلبریتی از نظر اخلاقی مزخرف امریکایی، اما همونم بالاخره انسانیتش سر جاشه، برایش گفته من مثل کسی هم که یه قلدری 10 سال داره یکیو میزنه، این یکیه بعد 10 سال بلند شده داره میزنتش، من دارم کیف میکنم. اونهایی که میترسیدن، اونهایی که فکر میکنن، همه دلشون ته دلشون شاد شده. تو جلسه اول تو اون بحث دو شب اول انسجام عرض کردم، گفتم قطر محکوم میکنه چون میترس از امریکا، ولی ته دلش دارن تو کاخ الان دارن میزنن میرخصن که بالاخره یکی اینا رو زد تو کشور ما، واسطادن پایگاه زدن، جرأت نمیکنیم بهش بگیم بالا چشمت ابروه، یکی اومد زد اینا رو. قطعا عربستان خوشحاله، قطعا همه اینا الان خوشحالن، میگن آقا یکی بالاخره اینا رو زد، اعتماد ندارن بهشون، میترسن. زیر سایه قلدر زندگی کردن آرامشی که داره ممزوج با بیمه، میگه آقا امسال میزنه، یه ما دیگه میزنه، دو ما دیگه میزنه، مردم من فلان میکنه، نفت ها میبره، همش همینه دیگه. توی امروز توی این کانال بچه های عراق میخوندم که میگفت آقا مردم عراق بعد از این 12 روز نظرشون خیلی تغییر کرده تا بقیه جاهای دیگه. حالا من بیشتر با این کانال های عراقی عربی اینا در تماسم، همه خوشحال. یعنی حکمرانی که اینا 200 سال برنامه ریزی کرده بودن تحت عنوان حکومت واحد جهانی، جهانی سازی، فرهنگو یکی بکنیم، لباسو یکی بکنیم، غذا رو یکی بکنیم، بحثایی که ما دهه 80 میکردیم که آقا نقشه‌های دشمن برای جهانی سازی چیست، دهکده کوچک جهانی چیست، فوکویاما چی گفته، بچه رو حرفشو پس گرفته، اینا که میگفتیم و هیچکی براش مهم نبود، الان کاربردی شده، همه به فکر افتادن، همه به فکر افتادن. آقا چرا باید لباسام یکی باشه، چرا باید غذاام یکی باشه، چرا باید هنرپیشه‌های محبوم یکی باشه، چرا باید هالیوود در رأس جهان باشه، همه چراها داره شروع میشه. چرا فکر میکنیم قطب تکنولوژی امریکایه، یه دفعه میبینیم چین یه داستانی اتفاق میفته، روسیه داستانی، خود ما یه داستانی. هیچ کس خودش سوال نمیکنه که چرا اونا نمیتونن به ما موشک بزنن از این فاصله و ما میتونیم. توی چیزای کاملا ما الان دست برتریم، توی چیزایی نیستیم، قطعا نیستیم، ولی معادلات داره تغییر میکنه، معادلات داره تغییر میکنه. حاج قاسم خیلی قشنگ صحبت، حاج قاسم از اون آدمهایی بود برایش صلوات بفرستید دامون کنه، اون نیاز نداره، ما نیاز داریم. وسط این زندگی آرامتون گوشه ذهنتون این باشه معادلات جهانی در حال تغییره، مراقب باشید اسیر شایعات نشید، مراقب باشید اسیر خوف نشید، مراقب استقامت کنید، معادلات جهانی در حال تغییره. ماها چون اغلب ماها، حالا تقریبا 100% ماها تو این جمعیت، یه درصد خیلی کمی، ما اون حکومت قبلی رو درک نکردیم، تو شعار و شور و اینا زندگی کردن بزرگ شدیم، معنی کاپیتولاسیون، معنی ذلت، معنی خفت اینا رو نمیفهمیم اصلا. خیلی هم خوبه، باور کنین نسل نوجوون، حتی مثلا به قول بعضیا بی‌هویت ما، همینا 10 هیچ از بقیه دنیا جلو هن، برای اینکه تو فضای حماسه بزرگ شدن، زیر بار زور نمیرن. قبلن هم اگه جلوی حکومت با میستاد فکر میکرد داره بهش زور میگه، کسی که جلوی من و میسه جلوی تو و میسه بهم زور نگو، قطعا جلوی نتانیاهو و امریکا و غیره میسته. غیور بار اومدن. اینطوری نیستن خیلی از مردم جهان. اینی که ما بگیم ایرانی ها جنشون فرق میکنه، این نیست، جن جنه خب، ولی واقعا این چند دهه اخیر خیلی رو رفتار ایرانی ها تأثیر گذاشته، خیلی تأثیر گذاشته. شما ایران، من بگیم نگیم، اشاره ای میگم، شما خودتون، همین خود خودتونو حتی با بچه های حزب الله لبنان هم مقایسه نکنید. جا افتاد؟ چون از دور یه چیزایی میبینی شما، اصلا خیلی فرق داره این مردم، خیلی فرق داره. مسئولین ما هم خیلی فرق دارن. بدترین مسئولین ما سگش به مسئولین بقیه کشورها میارزه. منطقه ما یه مدلی بار اومدیم خیلی آرمانی هستیم، اشکال هم نداره. من ده بار دارم میگم اشکال نداره. آقا هم چند به پیش فرمودن برای جمعون، گفتم اشکال نداره، آرمانی باشین. یه دهی باید صد باشن که بالاخره صدم سر 50 باشن که ما به 70-80 برسیم. ممکنه 50 درجه بیشتر از حد معمول آرمانی فکر کنه، رئال نباشه، تو رؤیا باشه، توهمی باشه، اشکال نداره، تنظیم میکنه، جامعه رو تنظیم میکنه. اگر که یه وقتی شما شنیده بودی که دهه 60 رو این روایت ها خیلی تأکید و تکیه میشد، مثلا پرینت میگرفتن پخش میکردن، اونجا هم پرینت که نبود، چاپ میکردن پخش میکردن تو همه مساجد و مجالس و سر چهارراه و روزنامه ها، که پیامبر فرموده در آخر زمان امت میاد که معادلات رو تغییر میده، میرسه به اینکه حکومت جهانی آماده تر بشه برای ظهور و فلان اینا، بعدم اشاره کرد از امت از یاران سلمانن فلان، تا اون بقیه روایتاش که اون بقیه روایتاش گرچه مثلا شاید 100 سال عمر و عمق داره، قدمت داره این روایت که آقا مردی از قوم بلند میشه و فلان اینا، اما ما این تیکر قبول نکنیم، اصلا بگیم چون 100 سال قدمت داره ممکنه ساختگی باشه. یعنی 100 سال قبل از انقلاب اسلامی این روایت اومده. ما میگم آقا هیچی، اون تیکه اولش که همه میگن، یعنی همه، نه ما مسلمان های شیعه، این روایت تو کتب اهل سنت هم اومده. یه تحقیقی کرده مرحوم علامه عسکری تحت عنوان ایرانیان در روایات، این هستش، بقیه ازش استفاده کردن، اغلب منابع اهل سنت. خیلی خوب، الان ما داریم، اگر اون زمان تو دهه 60 تو اون فضا بودیم، دهه 70 80 90 فراموش شد، الان دهه 1400 دوباره زنده شد، که میفهمیم آقا مردم ایران فهمیدن میتوانند در معادلات جهانی نقش بازی کنن. 200 سال نقشه اینها تحت عنوان جهانی سازی و غیره و اله و بله همه رو میشود تغییر داد. کی میتونه؟ حالا میرسیم بهش. اون کارهایی که دشمن کرد، یکی بحث جنگ سخته، باز این بحثای دهه 80 که الان خیلی دیده میشه که دیگه توش قرار گرفتیم دیگه، جنگ سخت همینه دیگه، اون بزنه ما بزنیم و چون مرز مشترکم نداریم احتمالا زمینی نباشه و اینا برن سراغ تجهیز گروهک ها و نمیدونم مرزا رو ناامن کنن و یه دوتا کشور رو مثلا بتونن فریب بدن، مثلا اینا آذربایجان داشتن فریب میدادن، توهم میزده بود که میتونه مثلا یه کاری بکنه، بعد الان کاملا دوزاریش افتاده. تا گروهک ها اینا که این انسجام فعلی خیلی عجیب غریبه، من الان میرسم بهش که چرا عجیب غریبه. من فکر نمی کنم اینا بتونه این کارو بکنن، بکنن هم اشکال نداره، باز مردم هستن میزنن اینا رو ترتیبشون رو میدن، مشکل نداره. دو، جنگ نیمه سخته که بهش میرسیم، و سوم جنگ نرمه. الان اینا دوباره باز برمیگردن سمت جنگ نرم. ببینید داستان جنگ نرم، یکی از امدادهای غیبی هم بود که تو 12 روز باز این داستان برگشت. خیلی عجیبه. من چند تا مثال براتون بزنم. ببینید مرجع اخبار در جمهوری اسلامی ایران خیلی وقت بود که صدا و سیما نبود، خیلی وقت بود. یعنی مردم صدا و سیما رو یا گوش نمی دادن یا اگر گوش می دادن بالاخره این درصد کمی بود، اعتماد و بقیه بیشتر بود و از جاهای دیگه فضای مجازی و غیره. یا آگاهی عجیبی ایجاد شد تو این ایام که اینها اصلا دلیل عقلی نداره، اصلا. من یه جای دیگه توی جمعی گفتم، تکرار میکنم خدمتتون، توی یه فیلم سینمایی زمان جنگ مثلا ساخته بودن، یکم کمدی بود، رفت با این بنده خدا رزمنده این خبرنگار صدا و سیما مصاحبه کنه، میکروفون گرفت گفت جلوش برادر شما چند وقت جبهه؟ گفت من مثلا 2 سال اینجا هستم. گفت از این 2 سال از امدادهای غیبی برای ما مثال میزنی؟ گفت بله، دیروز، همین دیروز. گفت خب چه عجاله، بفرمه. گفت دیروز یه خمپاره خورد تو سنگل بغلی، 4 نفر غیب شدن. ببینید امداد غیبی یعنی چی؟ یعنی مثلا الان این رفعه و ارسال علیهم طیران ابابیل، یه سری مثلا ابابیل بیان اینجا برم، اینا مال الان دیگه نیست. ببینید رسما امام صادق گفته بوده در آخر الزمان عقل حاکمه نه معجزه. امداد غیبی یعنی چی؟ امداد غیبی یعنی این که اسرائیل برنامه ریزی کنه، خب، که وسط شبکه خبر، ببینید چه رعبی ایجاد میشه در دل مردم، بزنم گوینده شبکه خبر. چون فکرشو که نشسته باشی، همان نشسته بودیم دیگه، همه شبکه خبر نگاه میکنه. یکی از چیزهایی که بعدم فهمیدیم که همه داشتن شبکه خبر نگاه میکنه، نشسته باشی دفعه وسطش مجری رو بزنن، یا مجریه پاش مثلا تیر از جاش در بره بره. خیلی همین الان اون خانمایی که پشت اون برده هستن، خب، یکی بره پشت، نره ها، مثال دارم میزنم، بره پشت برده که پخ، زن همینه، در جا پا میشه در میره. زن اینه، زن اگر زن رستم هم باشه همینه، اولی میخوره تکون میخوره به دیرفه بدون این که هیچ متنی دستش باشه، یه خطبه زینبی میخونه. آدمی که این آدم نه زینبه، یه چی آدم معمولی، یه مهره الهیه. امداد غیبی یعنی این که یه نقشه خیلی دقیق بریزن برای این که رعب در دل ملت ایجاد کنن، تبدیل بشه به حماسه جهانی، به حماسه جهانی. خب امداد غیبی همینه دیگه، منتظر چی برادر؟ خدا باید با چه زبونی بگه که اقل الان داره از تو حمایت میکنه، از رهبرت حمایت میکنه، از جبهت حمایت میکنه؟ امداد غیبی همینه، همینه که آقا یه دفعه شما از اینجا باید داری موشک بزنی تمام جهان، جهان اونا، از حداقل جهان تکنیکال، جهان نظامی، شکی در این نیست که قدرت نظامیشون خیلی قویه، همه مجهز بشن که تو این چند صد کیلومتر اینا رو بزنن، نتونن بزنن. امداد غیبی همینه. بله ممکنه یه عده حرفایی بزنن، اون که نظامیه میفهمه چه اتفاقی داره میفته. امداد غیبی یعنی که آقا مثلا بعد چیزا آدم میبینه اصلا تعجب میکنه. طرف حیف که بعد چیزا رو نمیشدم نشر بده. من توی یکی از این گروه های به اصطلاح معاندین هستم. معاندین بالاخره توش آدم نخالم زیاد داره، ولی کل گنده های اینا توی این گروه هن، براندازا و فلا اینا که 90% هم ایران نیستن. یه کسی که توی همین 1401 دستورالعمل‌هاش این بود با ماشین انتحاری بزنید وسط پاسدارا، زن و بچه‌شون رو بکشید. شروع کرده راجع به نتانیاهو صحبت کردن که آقا ما 20 ساله داریم اینجا کار میکنیم، یه کاری تو کردی که من بعد باور کنید از ته دلش داره من یه چیزاش پر عشق میشه و میگه که بعد به تهران پیام بدم آقامونو حفظ کنید. آدم بعد مثلا صحبت هایی که به نتانیاهو میکنه، فحشایی که میده، مثلا یه فحشایی که من تو ایران نشیندم، یعنی برده اونجا ترکیب کرده با فحشای غربی اینا تا یه جاهایی رو فحش میده که آدم مثلا میگه آقا این مثلا دیگه از کجا پیدا کرد. بعد بچه هم نیست، 50 60 سالشه، 20 ساله داره با جمهوری اسلامی میجنگ. امداد غیبی این دوباره چی میگرد؟ امداد غیبی اینه که 20 سال 30 سال 40 سال کار بکنه، کار فرهنگی بکنه، سرمایه گذاری کنه، پول خرج کنه، تلویزیون تأسیس کنه، ماهواره را بندازه، زمین و زمان را به هم بلوزه، دروغ و راست و قاطی کنه، کلی پول به مجری بده، کلی خرج کنه، فلان کنه، یه دفعه توی 10-12 روز همه چیز تغییر کنه. این امداد غیبیه، یعنی خدا میگه من با شما، پیام منو بگیرید، نگیرید دیگه این جزء پیامای آخر منه، پیام منو بگیر، من با شما ها. این انسجامتون رو حفظ کنید. دوره ایران رو تقسیم کنید به سه دوره تو این سده اخیر. 1-22 بهمن 57، 2 جنگ ایران و اسرائیل. باور کنید همینه. یعنی اون اتفاقی در اون دوره افتاد که هیچکی باور نمی کرد، چون جو مردم رو می دیدن. یه دفعه اینجا هم هیچکی باور نمیکنه. تا بقیه چیزاش هم همینه، یعنی شما بقیه مباحث هم که آدم داره میبینه، میبینه که واقعا مشخصه رد پای خدا کاملا در مملکت مشخص و در جهان. خب الان میان چیکار میکنن؟ کارهایی که کردن که همه جواب نداد و فلان اینا، حالا احتمالاً بیان به این سمت که برن سراغ مباحث جنگ نرم و جنگ روانی و فلان اینا، که من نه به امید خودمون، نه به امید رسانمون، نه به امید خدا، من فکر میکنم که خداوند اون و نورید و اراده کردیم، الان خدا اراده کرده انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. دوباره این جمله حاج قاسم رو من تکرار کنم، گفت یک به زودی یک زمانی میرسد که شهدا آرزو میکنند برگردند بیان رو زمین. من فکر کنم الان این زمان اون زمانه، هر کسی به هر نحوی میتونه. ببینید ما الان وسط دیگه نداریم، یا با لشکر الهی، بعضی مثلا چیز میگیرن، پوز میگیرن که آره اینا لعنت بر هر کسی، لعنت بر جنگ، لعنت بر هر کسی که جنگ را راه می اندازد، لعنت بر جمع کن دیگه بابا. خجالت بکش دیگه. اولاکه کل انعام بل هم ازل، حیوانم نمیشه به تو گفت، وسط دیگه نداریم. کثیف‌ترین آدم های انسان از نظر اخلاقی الان جبهشون رو مشخص کردن، بعد طلبه برش میگه که امام صادق فرمودن ما بین بنی امیه و بنی العباس ما میذاریم اللهم اشغل الظالمین به ظالمین باشه، ما دخالت نکردیم نمی کنیم اینا. با ادبیات دینی وقتی دو ظالم یعنی ایران و اسرائیل، ایران و امریکا با هم درگیر شدن، این هم ظالم هم، مگه نه یه دختر مردم رو زدن، پسر مردم رو زدن؟ مثلا این فکر میکنه ظلم یه کلمه یه که تو هم ظالمی، تو مگه کار بد نکردی؟ همه جا اشتباهات داریم، ما وزن میکنیم، وزن میکنیم، وزن ظلم، بعد از تحاکم بود برای چی برای غزه موزه گیری نکرده؟ حتما غزه هم ظالمان دیگه رو قرارت کردن، میخواستن نزدن داشتن زندگیشون میکردن فلا. همه فهمیدن غیر اینا. اصلا وقت تو تلف برای اینا نکن. زرهم یخوذون و یلعبون، بذار در همین حیوانیت و کسافتشون بلولند، بین اون روز قیامت جواب میدن که اعتقاد به قیامت ندارن. الان باید موضوع مشخص باشه. کسی خواست حرف بزنه بگو اول موضوع تو نسبت به ایران و اسرائیل، ایران و امریکا مشخص کن، دقیق شفاف، نه این ورم اونجوری اون ورم اونجوری. خدافظ شما داد به سلامت. هر که پابسته خانه است به هل تا برود، هر که با عذر بهانه است به هل تا برود. بذار بره، اصلا وقتی تو تلفشون نکن. سلام کرد عبا پرسی که اشکال نداره، علیک سلام چاکریم التماس دا، بحث هم نکن با اینا. بابا دیگه اینا یه وقت از این نوجوونی جوونی باست صحبت میکنه آدم، هم سنش خوبه هم علمش خوبه هم تجربهش خوبه، این دیگه میدونه داره چه غلطی میکنه، برای چی برش توضیح میدی؟ تو جنگ نیمه سخت چی کار میکنن؟ دو تا توطئه در جنگ نیمه سخت اتفاق میفته. یک، جنگ نیمه سخت یعنی چی؟ یعنی تخریب، نمیرسه به کشتش، تخریبش میکنه، تخریب شخصیت. الان مثلا شما دیدید برای شهدای اخیر یه دفعه شایعات میاد بالا، شهید فلان البته خب چیزم بود و اینا، آیه فلان البته این اینجوری بود اینجوری بود فلان کرده. به قول مرحوم آقای دولابی، اولا هیچ، من خدمت رو عرض کنم، هیچ شهیدی غیر از معصومین معصوم شهید نشد. هر باغچه‌ای که آقای دولابی فرمودن بیل بزنی توش کم در میاد، باغچه خوب. الان بیاد بگه مثلا شهید فلانی اخلاقش تو خونه بد بود، بچهش رو میزد، این میشه تخریب شخصی؟ من گفتیم که شهدا همه اخلاقشون خوب بوده، من اخلاقم خوبه، من تو اخلاقت خوبه، هر کسی یه ضعفی داره. این تخریب شخصیتی از کجا نشأت میگیره؟ میشینه رو ذهن آدمهای صفر و صدی. دومین توطئه، صفر و صدی ها کیا هستن؟ کسانی هستن که یک، یا یه آدمی یه جریان رو برای خودشون بوت میکنن میشه خدا، یه دفعه همون آدم همون جریان با دو تا تخلف میشه شیطون، هم خدایی که گفته اشتباه بود هم شیطونی که میگه اشتباه. آدم ها همه همینن، یه سری نقاط ضعف دارن یه سری نقاط قوت دارن. صفر و صدی نقاط ضعف رو هیچ وقت یادش نمیره، نقاط قوت هم دائم یادش میره. روش مبارزه، روش مبارزه خیلی ساده است، فقط به نقاط قوت فکر کن. امام فرمودن که وقتی که شما به یک آدمی یا یک جریانی یا یک واقعی نگاه میکنید، اینقدر نقاط مثبتش رو ببینید و بولد کنید و بزرگ کنید که اون جریان آدم خودش خود به خود نقاط منفیش رو کوچیک کنه. طرف اومده مثلا ببینی که نقاط، فرض میکنیم تو ظاهرش نقطه منفی داره، اومده مثلا اینجا نشسته، به جای اینکه بهش بگی که اینجا حرمت داره، میدونی چی بگی؟ بگو باریکلا اومده اینجا، خیلی خوب، عالی عالی، این حرف رو تو زدی، ماشاءالله، باریکلا باریکلا. الان گفته من با همه وجودم با اسرائیل مخالفم، میگم ظاهرت هم درست کن باریکلا، مثلا یه لبخند نمیزنی فهم میکنه مثلا دیگه الان آخر روانشناسیه. داداش دوزار شعور داشته باش، تشویقش کن تا این نقطه مثبت ازش میبینی، نقطه منفیشو به رخش نکش. صفر و صد یا این مدلی هم. الان مثلا شما فرض کن فلان مسئول 2000 تا حرف خوب زده، 2 تا حرف بد و اشتباه زده،
تو اگه تو اون 2000 تا حرف خوب 2000 بار تشویقش کرده بودی، بابت این دو تا حرف اشتباه نمیزد. ببینید چی نگفتی، کف نزدی براش، ولی این حرف رو که میزنی ده براش کف میزنن. بعد میبینه تا این حرف رو زد تو اومدی گفتی ای غازه باش. میگه بابا من 2000 حرف خوب زدم، تو یه تشویق من نکردی. به خدا من هم آدمم، فکر نکنید که مسئولین ما مثلا یه چیزای غیر آدمی، یعنی هم آدمن. تشویق تشویقشون میکنه، تخدیر تخدیرشون میکنه، تأثیر میگیرن. الناس علی دین ملوکهم و بالعکس. تو برای چی اومدی؟ آخه اومده دیگه، الان باری کلا اومدی. تو خیلی چیزای دیگه. صفر و صدی بودن از نظر اخلاقی مذمومه، از نظر سبک زندگی مذمومه، از نظر عقلی مذمومه. آدم ها باید یاد بگیرند که روش های امام صادق، روش های پیغمبر، روش های امیرالمومنین رو در برخورد های اجتماعی و سیاسی، از خودت روش در نیار. این روش هایی که میگی کیه منبع عقلانی و شرعیش؟ بیاریم مردم رو جذب کنیم، مسئولین رو جذب کنیم. بالاخره این مسئولین اون کار دستشونه، همه رو جذب کنیم، همراهی کردن، تشویق کنیم، تقدیر کنیم. الان بعدم در یه گوشه یواشکی تحذیرم بکن، کف جامعه نریست. مردم رو نسبت به مسئولین و مسئولین نسبت به مردم بدبین نکن. تو این برهه، تو این برهه، پرانتز، من یه وقتم گفتم، گفتم طرف میاد اشتباه میکنه، بعد الان اومده میگه که اشتباه کردم، قبول کن. اون مسئولینی که تو دورای قبلی اشتباه کردن رو نیومدن بگن اشتباه کردیم، اینا حق ندارن ور بزنن. اول بیان بگن اشتباه کردیم. اینجوری هم نیست که بگیم آقا هر کیو طرف اصلا نمیگه اشتباه کردیم، هم حرف قبلی هم داره تکرار میکنه. وسط جنگیم، وسط جنگیم، داره اینجا میچرخه، پدافند داره سر ما کار میکنه، این اون ور زدن، این ور زدن اینا. بعد میگه که بله اسرائیل آمده است تا مذاکرات رو خراب کنن. فوش بدم، اگه بابت خیانت‌های اون 8 ساله این رو کشیده بود قوه قضاییه ما پای محاکمه، الان زبونش اندازه بنش کن صلوات خیر. مملکتم رو به باد دادن، کوتاه نمیان از موازه مسخرشون. اینا ولی معدودن، عموما دارن همراهی میکنن. دمشون گرم، دم سران سه قوه گرم، دم مجلس گرم، دم گرم دیگه، همراهی دارن میکنن. اینا رو باید قدر بدونیم و باید شکر کنیم، الحمدلله. و من این رو از مدیریت و حکمت آقا میدونم. صفر و صدی نیست، جهانبینی داره، حکمت داره، راه بلده، الحمدلله. جامعه نیشون بریم به این سمت که آقا این نقاط رو تأکید کنیم، بحث رو جمع کنیم. الان امدادهای غیبی که هستش، یه دفعه میبینی آقا توی 10 روز نظر مردم نسبت خیلی چیزا 180 درجه تغییر میکنه. سالها این اوائل جنگ سوریه که ما استراتژیک بود رفتنم اونجا دیگه، میخواستیم به قول امیرالمومنین عمل کردیم که فرمود آقای دشمنت رو واسطا بیاد دم مرز باختی، بعد دشمنت اون بره مرز بزنی. قومی که در خانه میخواد دفاع کنه باخته، این جمله امیرالمومنین عملی کردیم. اوائلش که اصلا شهدایی که میوردن که خیلی از اون شهدایی که اوایل می آوردن برادران مؤمن فاطمیون ما هم افغانستانی های ما بودن که اینا رسل صداش در نمی آوردن، تشییع جنازه هم اجازه نمی دادن، یواشکی یواشکی می آوردن یه جا خاک می کردن، انگار مثلا طرف جرم کرده که بهانه نیاد دست اونا، چون حکومت دست این آقایون بود دیگه، بهانه نیاد که ما داریم اونجا رزمنده فرستادیم اینا. ایرانی هاش هم همینطوری بود، یواشکی خاک میکردن، بعد یکم علنی تر شد، رفتیم و شد بحث مدافع حرم و فلان اینا و شهادت و اینا. خب چقدر این خانواده شهدای مدافع حرم مظلوم بودن، چقدر مظلوم بودن، چقدر خودشون مظلوم بودن، خودشون مظلوم بودن. یه دفعه محبت اینا برگشت. به من خدمتتون عرض میکنم برادر و خواهرها، چه شیراز چه شهر دیگه، اگه صدای منو میشنوید یه دور برید روحیه اینا رو ریکاوری کنید، ای تو محلتون هستن، تو محلت برو یه دست گل ببر بگو ما امروز خیلی بیشتر قدرش رو میدونیم، حالا فهمیدیم اینا مدافع وطن بودن. یه دور این کار بکنید، محبت اون برگشت، محبت قوای نظامی نیروهای امنیتی که همه خیلی ها تو شهر به چشم دشمن بهشون نگاه میکنن برعکس شده، خیلی از این ورا محبت مردم تو اصلا یک اتفاق عجیبی افتاد، محبت بین بچه های امنیتی و نظامی و مردم متقابلا، محبت توی خیلی حزب اللهی با آدم قشر خاکستری متقابلا یه دفعه کامل برگشت. یعنی چی؟ یعنی هم اون قدر تو رو دونست، هم تو قدر اینو دونستی که آقا این عجب گوهری بود من به ظاهرش نگاه میکردم، ببین کجا اومد پای کار و تو روح اونایی که هنوز نفهمیدن، این اومده اون نفهمیده، ببین کجا اومد پای کار. اینا رو باید درک کنیم، این محبت متقابلی که اتفاق افتاد، گسلی که اینا ایجاد کردن، شکافی که ایجاد کردن بین ملت، ملت رو دو شقه کرده بودن، شکاف کاملا پر شد، با محبت هم پر شد، با قدردانی پر شد، خیلی راحت. و من فکر نمی کنم این امداد الهی رو بتونم به این سادگی بکوبن، 50 سال کار کردن به اینجا رسیده بودن، تو 10 روز عوض شد. الحمدلله الذی جعل اعدانا من الحمقا، عجب حماقتی کردین اسرائیل و امریکا، اگر که امریکا حمله نمی کرد حماقت تکمیل نمیشد، چون هنوز یه عده میتونستن بگن ببین امریکا دارن دیگه کاراشو میکنه که اسرائیل هم میگه هار شده از دست امریکا در رفته فلان اینا، الحمدلله که امریکا مملکت کرد، حیثیت و آبروتون رو بردی تو ایران و تو جهان اسلام و بین آزادگان جهان، و الحمدلله که اینا فکر میکردن که الان اسرائیل هم زد دیگه، لا اسرائیل زد کوچولوی چیزی نیست، الحمدلله امریکا وارد نشد، امریکا وارد شد چی میشه، الحمدلله وارد شد دیدیم چیزی نشد. من به عنوان یک اقلیتی که دوست دارم قربانی اکثریت مردم بشم، و شما اگر اینطوری هستید، اگر اینطوری هستید، خب اگه اینطوری هستید هر کی دوست داره آمین میگه، خدایا توفیق جنگ رو در رو چشم در چشم با لشکر خبیث کثیف شیطانی امریکا رو به همه ما کرامت بفرما. تو اینم چند مرده الله جان، تو الان زن و بچه میزدن رو بزن مرد بیام تو جنگ مردونه اینم میتونن یا نمیتونن. اگر باور کنید من میزان شکرم تو این مدت خیلی بیشتر شده، من خیلی خوشحالم زنده مونده، من ایامو دیدم، و اگر رفتیم میتونیم سرمونو بالا بگیریم بگیم تو مهمترین امتحان تاریخ شاید این چند قرن اخیر ما کسانی بودیم که سمت جمعه حق ایستادیم، دستمون رو بردیم بالا، همطوری که دوزانه میان جلوتر که اون دمه در فضا باز بشه که عزیزان داخل بشند، به راحت تو امشب زینبی، علوی، حسینی و یک به راحت خیلی شدید نشون بده که انشالله ضبط بشه تو شب پنجم محرم ما برای قیامتمون. بسم الله. خیلی بهتر، دو تا مش گره کرد. خیلی بهتر. بذار صدات برای این به راحت بگیره. اللهم كن لوليك موجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعها وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.